ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وجود آثار ضربه بر گردن مهداد سپهری جوان مشهدی جان باخته تایید شد. تصاویر زنان از روی سنگ قبرها در گورستان رویان در مازندران حذف شدند. و آمارهای رسمی از کاهش 58% صادرات ایران به چین حکایت دارد. بازپرس ویژه قتل در دادسرای عمومی مشهد وجود آثار ضربه بر گردن مهداد سپهری از اهالی این شهر را که پس از دستگیری از سوی پلیس جان باخت تایید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر احمدی نژاد در ادامه خاطر نشان کرده که از شوکر برقی و اسپری فلفل روی بدن و یا صورت فرد جان باخته اثری مشاهده نشده است. بنابر همین گزارش، این بازپرس جنایی با اشاره به نامشخص بودن دلیل قطعی مرگ این جوان مشهدی از ادامه تحقیقات خبر داده است. بیشتر ویدیویی در فضای مجازی از دستگیری و آزار شدید مهداد سپهری به دست چند مأمور نیروی انتظامی در مشهد منتشر شده بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت. در حالی که بنابر ویدیویی منتشر شده، این جوان به رغم بسته بودن دستهایش بارها با شوکر برقی و اسپری فلفل مورد آزار شدید مأموران پلیس قرار گرفته، خانواده‌اش از جان باختن او در هنگام انتقال به بازداشتگاه خبر دادند. هیئت امنای گورستان شهر رویان در مازندران تصاویر هک شده از زنان متوفی روی سنگ قبرها را بدون اطلاع بازماندگان مخدوش کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت امنا در پاسخ به اعتراض شهروندان رویان وجود تصویر بانوان روی سنگ قبر را از نظر شرعی و عرفی نادرست توصیف کردند. این در حالی است که تصاویر روی سنگ قبرها عمدتاً متعلق به بانوان محسنی بوده که حجاب اسلامی کامل داشتند و مسئولان گورستان نیز بدون خبر قبلی به شهروندان اقدام به آسیب رساندن به سنگ قبرها کردند. بر اساس این گزارش، شهروندان معترض درباره این موضوع به مقامات شهری شکایت برده و گفتند این اقدام علاوه بر اینکه نوعی تخریب اموال محسوب می شود، احساسات مردم را نیز جریحه دار کرده است. آمارهای رسمی شرکای عمده تجاری ایران از جمله چین نشان دهنده تداوم تأثیر گسترده تحریم‌های دولت آمریکا بر تجارت خارجی حکومت ایران و افت چشمگیر صادرات جمهوری اسلامی به چین در 9 ماه ابتدای سال جاری میلادی است. بر پایه گزارش تجارت 9 ماهه چین که گمرک این کشور روز یک شنبه منتشر کرده، صادرات ایران به این کشور در این دوره نسبت به دور مشابه پارسال بیش از 58% افت کرده و به 4,657,000,000 رسیده است. صادرات چین به ایران نیز با افتی بیش از 8% به 6,600,000,000 کاهش یافته است. آمارهای دیگر شرکای عمده تجارت خارجی ایران نیز نشان می‌دهد برای اولین بار تراز تجاریشان با ایران با اختلاف چشمگیری مثبت شده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران همزمان با ادامه اصابت گلوله‌های جنگی به مناطق مرزی ایران، یک تیپ مکانیزه را در مناطق مرزی با ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقر کرده است. به گزارش سپاه نیوز، این تیپ مکانیزه و تانک‌ها و تجهیزات نظامی در مناطق خداآفرین و جلفا مستقر شده‌اند. طبق طی هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعدد درباره اصابت گلوله‌های جنگی به روستاهای مناطق مرزی ایران و سقوط پهپاد در این مناطق منتشر شده بود. در آخرین مورد، فرماندار شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی روز 30 مهر ماه از اصابت 71 گلوله جنگی به روستاهای این شهرستان خبر داده بود. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 296 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32,616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت که تعداد واقعی جان باختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری نیز اعلام کرده که روز یکشنبه از دیروز تا امروز 4 آبان بیش از 6,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شدند. و مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات به دلیل انتشار ویدیویی از یک گزارش خیابانی به 10 سال حبس محکوم شد. در این ویدیو یک گزارشگر در مصاحبه با چند کودک و نوجوان آبر در خیابان از آنان می‌پرسد که آیا می‌دانند چگونه متولد شده‌اند. وبسایت خبری آی‌تی ایران روز یکشنبه با انتشار این خبر نوشت که محمد جواد شکوری مقدم مدیر آپارات از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به ترویج بی‌بندوباری متهم شده است. این ویدیو که در زمان انتشار در وبسایت آپارات با حمله گسترده رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شد، تنها ساعتی پس از انتشار حذف شد. حکم 10 سال حبس برای مدیر وبسایت آپارات از سوی دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر خواهی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت، افزایش نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی مناسب ندانسته. عبدالناصر همتی در ادامه گفته که بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازار هست. با هم بشنویم. پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، رو در همین باره.
همه این صحبت‌ها در مورد نرخ سود بانکی در رابطه با مسئله رشد نقدینگی هست و افزایش تورم. در حال حاضر رشد نقدینگی در ایران به شدت زیاده. فقط در 6 ماه اول سال 17.1% بوده، در سال منتهی به شهریور گذشته یک سالش رشد نقدینگی 36% بوده. یعنی حجم نقدینگی پایان شهریور ماه شده 3000 میلیارد تومان. بنابراین در شرایطی که نقدینگی با این سرعت بالا میره، طبعا نرخ تورم هم افزایش پیدا میکنه. آخرین خبر در مورد نرخ تورم مهر ماه که از طرف مرکز آمار ایران منتشر شد نشون میده که نرخ تورم در شهریور نسبت به مهر ماه 7% افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از مهر 98 تا مهر 99، 41.5% بوده. خب در این شرایط با توجه به اینکه نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا میکنه و تورم این چنین سرسام‌آور بالا میره، یک گروهی از کارشناسا پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو بالا ببره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم تشویق بشن به اینکه پسندازهای خودشون رو در بانک ها افزایش بدن، از نرخ سود بانکی بیشتر استفاده بکنند و در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران کم بشه، به این ترتیب جلوی رشد تورم گرفته بشه. این رو هم اشاره بکنم که در شرایط کنونی نرخ سود بانکی چیزی از بین 15-18% و با توجه به اینکه نرخ تورم حدود بالای 30%، هر پسنداز کننده ای که پولش رو میسپاره به بانک ها حدود 17-18% از دست میده. یعنی نرخ سود در واقع نرخ سود واقعی منفیه. به همین علت پیشنهاد کرده بودم که بانک مرکزی نرخ سود رو بالا ببره. حالا آقای همتی معتقده که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و با توجه به اینکه اگر نرخ سود بالا بره دیگه همین مقدار اعتبار هم نمیتونه داده بشه به کسانی که میخوان وام بگیرن برای تولید، در نتیجه میگوید که بانک مرکزی حاضر نیست نرخ سود بانکی رو از حد کنونی بالاتر ببره.
آقای همتی گفته که بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگه برای کاهش فشار تورمی در بازار هاست. این روش‌های دیگه چه روش‌هایی میتونند باشند؟
به نظر من هیچ روشی در حال حاضر در کوتاه مدت دست کم وجود نداره. بر اساس هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده برای نرخ تورم در پایان سال 1399 باید این شاخص از 22% بیشتر نباشه. در حال حاضر این غیر ممکنه. وقتی که نرخ تورم ماهانه از مهر ماه به آبان ماه 7% بوده، چطور امکان داره که نرخ تورم سالانه رو در پایان 99 22% نگه دارند؟ این پیشنهاد رو کرده بودند چون در مورد کاهش نرخ سود که سریع تره. پیشنهادات دیگری، راه حل های دیگری هم وجود داره، ولی این راه حل ها نیاز داره به اصلاحات بسیار بسیار دامنه دار، مثلا کوچک کردن دولت، مثلا افزایش نرخ که پا به پای افزایش نقدینگی کالا و خدمات به بازار عرضه بشه و مسائل دیگه. در این زمینه ها بانک مرکزی کاری از دستش ساخته نیست. تنها راه حل کوتاه مدت که اونم شاید بتونه مؤثر واقع بشه اینه که نرخ سود بانکی رو بالا ببرند که پسنداز کننده ها به جای اینکه به بازارهای دیگه هجوم بیارن من جمله بازار ارز، پولشون رو ببرن به بانک ها تا از نرخ سود بالاتر استفاده بکنن. این کار رو هم نمی کنه آقای همت.
با توجه به اینکه قرار نیست بانک مرکزی نرخ سود رو افزایش بده، به نظر شما سپرده گذاران چه خواهند کرد؟
من فکر میکنم که در شرایط کنونی مردم برای اینکه از شر تورم در امان بمونند، چون به هر حال میبینند با پوست و گوشت خودشون احساس میکنند که پول ملی ایران در حال زوال و فرسایشش کماکان ادامه داره، اینها میروند به طرف بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن یا بازار خودرو و دیگر بازارهای کالایی. در نتیجه در شرایط کنونی شاید تنها راه همونطور که خدمتتون عرض کردم اینه که با افزایش نرخ سود مردم رو وادار کنن که تشویق کنن برن به طرف بانک‌ها. ولی چون این کار راههای همتی نمی‌کنه، به نظر من همون وضعیت سابق ادامه داره و پسنداز کنندگان کماکان برای اینکه داراییشون رو سپرده‌هاشون رو حفظ بکنند از خطر تورم که روز به روز هم افزایش پیدا میکنه، باز میرن به حد به طرف همین بازارهای سنتی که تا به حال میرفتن.
نقطه نظرات فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنوید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
محمد جواد شکوری مقدم، مدیر عامل آپارات، به خاطر انتشار یک ویدیو توسط یکی از کاربران این سرویس اینترنتی به 10 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده. با این حال برخی فعالان اینترنتی در ایران انگیزه پرونده سازی برای مدیر عامل آپارات را رقابت در آن گروهی بر سر منافع مالی خدمات دهندگان اینترنتی فعال زیر نظر حکومت ایران عبا می کنند. با هم بشنویم دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس مباحث اینترنتی ساکن آلمان.
در این مورد چند تا مسئله مطرح است. یکی این که صاحب یک پلتفرم مثل یوتیوب یا آپارات یا فیسبوک یا توییتر یا هر کی، اینها در سیستم حقوقی مجرم نیستن. اگر یکی از کاربران اون پلتفرم ها یک چیزی رو پخش بکنه که مخالف با قوانین جاری باشه، از سوی دیگه دیدگاه دیگری مطرح میشه که صاحبان پلتفرم اگر ببینن که اونجا در رابطه با مسئله حقوق بشر، مسئله در واقع نژاد پرستی یا مثلا از این قبیل میبینن، باید اونها رو حذف کنن. این هم یک دیدگاه جدید که مدتی هم از کشورهای مختلف به صاحبان پلتفرم ها فشار میارن. در رابطه با این که حالا 10 سال به مسئول آپارات در روز زندان بریدن، این یه مقدار خوب عجیبه. البته من حقوقدار نیستم، ولی اول باید مجرم بودنش بر اساس این قوانین روشن بشه که این مجرم هست. ایشون یک پلتفرم میشه که کس دیگری همچین ویدئویی رو پخش کرده اونجا، و این هم خودش یک مسئله حقوقی است. ما در ایران با یک نظام قضایی مستقل و سالم که روبرو نیستیم که در واقع قضاوت بکنه بر اساس قوانین. ما با یک سیستم سیاسی مصلحتی روبرو هستیم که بنا به مقتضای روز این یا اون تصمیم میگه. مگه خانم نسیم ستوده جرم مرتکب شده که همچین حبس انگیز براش بریدن، یا نرگس محمدی یا خیلی کسان دیگری که حبسای خیلی سنگین برای جرمایی که یا مرتکب نشدن یا جرمای بسیار ساده هستن، این رو هم در همون راستا باید.
دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس مباحث اینترنتی ساکن آلمان رو میشنوید. با هم به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.